چهل سال چهل گفتگو.
هادی خورسندی روزنامه نگار، شاعر و طنز پرداز، ساکن بریتانیا است و در لندن زندگی می کند. هادی خورسندی در روزهای پیش از انقلاب 35 سال داشت و در لندن زندگی می کرد. او در آن روزها برای روزنامه اطلاعات طنز می نوشت. در گفتگوی ویژه امروز با هادی خورسندی، با او از مسائل 40 سال پیش و علت بازگشتش به ایران در اواخر بهمن ماه سال 57 پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. شما یکی دو سال پیش از انقلاب به انگلیس رفته بودین و در لندن زندگی میکردین، اما در همون روزهای پرسر و صدا به ایران برگشتین. چرا و چی شد که تصمیم گرفتین که به تهران برگردین؟
با سلام و با سپاس از این که من رو هم در این مجموعه جا دادید. با اولین پرواز هواپیمای ملی ایران، ایرانر، بعد از انقلاب، من مثل که 26 بهمن 57 بود که به اتفاق زنده یاد منوچهر مهجوری همکارمون و چند دیگه از دوستان به ایران برگشتیم.
منوچهر مهجوری که سردبیر نشریه طنز آهنگر بود
که در ایران در آورد مدتی و در اونجا هجوم آوردن بهشون و آمده بودن در لندن در میابودن. البته اون موقع هنوز این اتفاقات نیفتاده بود، تازه داشتیم می رفتیم برای اینکه فکر کردیم انقلاب شده. و من اون روزها خوشبختانه و امروز متاسفانه همراه انقلاب بودم و البته در این 40 سال بار ملامت و احساس گناه رو بردوش کشیدم و به جبرانش روزی نبود است. از همون فردای انقلاب که کاری نکرده باشم، حالا چقدر اثر داشته رو نمیدونم، اما لحظه ای در مبارزه ای که به اصطلاح خودم و در حد خودم بوده کوتاه نیومده.
یک دو بیتی هم شنیدم که در این باره سرودین.
از این دو بیتی ها آقای قرین یکیش رو شما شنیدید، بسیاری سرودم. یک آخرینش میگه که آمد و با همه پختگی هم خامم کرد، ملت زنده بودم امت اسلامم کرد، بر درختی که خودم کاشتم آویخت مرا، با تنابی که خودم بافتم اعدامم کرد. اونهایی که سرزنش میکنن اکثریت ملت رو که چرا همراه این انقلاب رفتن، خوب است که دیروز رو با دیروز مقایسه کنن، دیروز رو با امروز اگر مقایسه کنند اونها برنده اند، ولی قرار نبود که امروز چنین باشه. یادمون باشه این حرف خیلی مهمه آیت الله خمینی رو در یک مقطعی فرمودن که ما خود اکردیم، دیگه راستش فکر نکرده بودیم که رو دست بخوریم و به این صراحت هم بعد به رخمون بکشند آقای خمینی که خودعه کردن و کلک زدن و جماعت رو به اینجا کشوندن که یکی از سیاه‌ترین وحشتناک‌ترین حکومت‌های دنیا الان بر سرزمین ما حاکم باشه.
شما در حدود 4 پس از 22 بهمن به ایران رفتین و میخوام بپرسم که هادی خورسندی که انقلابی بود چه مدت طول کشید که تبدیل به هادی خورسندی ضد انقلاب شد؟
از فرداش، یعنی وارد که شدیم دیدیم که ما از بی بی سی می دیدیم، ما از گاردین می خواندیم، خانم لیز تاگوت می نوشتند و زیاد جو رو ندیده بودیم. به حالا وقتی که تازه اون هوا می اومد به مشامون فرق می کرد با اونهایی که تو اون هوا و فضا مدتی بود که خوب کرده بودن، دیدیم نه این اون نیست. به همین دلیله که من خیلی زود برگشتم و اولین نشریه به هر حال اپوزیسیون یا مخالف حکومت رو هم در خارج از کشور از قرابا رو من درآوردم، به دلیل اینکه همینطور که سوال کردید خیلی زود دریافتم که زود است برده این نشریه از خرابا در پنجم مرداد 1358 در لندن منتشر شد به مدت 35 سال.
برگردیم به تهران، همون روزهای اولی که وارد تهران شدین چه حال و هوایی وجود داشت؟ میشه توصیف کنید که مردم چه حالی داشتن؟ چه خبر بود؟
اونچه که من دیدم بهت زدگی بود، یا من بهت زده بودم، بی سرانجامی بود. آهن فروش پایین روزنامه اطلاعات آمده بود توی سالن هیئت تحریریه و به من میگفتش که آقای خرسندی یه خود شما آرومتر حرکت کن، یعنی بنویسید که ما بتونیم این بازمانده حکومت قبلی رو قلع و قمع کنیم بره. یعنی آشفتگی چنون بود که روزنامه دیگه سردبیرشون قرار کاری نبود که آهن فروشه توی خیابون خیام. به همین ترتیب بگیرید در همه امور مملکت شاید چنین بود، این سردرگمی ها بود. به همین دلیل هم بود که روزنامه اطلاعات دیگه مقاله های من رو چاپ نکرد. کارگرها گفتن که حروف چنین نمی کنیم، که کارگرها اغلب چپ بودن، اغلب توده‌ای های زیر خاکستر بودن که آمده بودند بیرون. به همین دلیل من رفتم همون روزا روزنامه کیهان روزنده یا رحمان عاطفی اونجا بود و حتما استقبال کردند و مطلبم اونجا چاپ شد. میخوام بگم که پریشونی بود، خیلی هم بود.
و در همون روزها میدونم که عده شعار خرسندی اعدام باید گردد سر داده بودند. جریان چی بود؟
این مقاله من که توی روزنامه کیهان چاپ شد و تو اینترنت هست، دست به دست ایمیل به ایمیل گاهی میگرده، صفحه 3 بالا، یک مقاله بود که یه آقایی زده بود همسرش کشته بود، باش مصاحبه میکردن، طنزی بود که آقا چرا همسرت کشته. گفته بود که برای اینکه من حجاب رعایت نکرده بود، من صد دفعه گفته بودم موی خود را بپوشون از غریبه و دیشب مهمان داشتیم و موی او توی خورده سبزی بود و غریبه دید و من زدم کشته میشه. یکی دیگه هم بود که آقای قطب‌زاده رو اسمشو گذاشتیم آقای تومارزاده، چون اون زنده یاد با فرصت طلبی زیاد داشت تومارهای پادشاهی متول از اطراف مملکت به نفع خودش جمع میکرد. اینا باعث شد که اون جماعتی که دیدن من از اطلاعات اومدم کیهان جمع شدن تو خیابان فردوسی و کوچه کیهان که این هادی خرسندی اعدام باید گردد. من هیچ آمادگی اعدام شدن نداشتم و وحشت زده بودم و پشیمون بودم از اینکه برگشتم به ایران و خانوادم در لندن بودن و من ترس خورده. اون نگهبان که آن دست من گرفت و به یک حالت بیا برو بردار برو یه همچین معتبانش گفتم، منو از اون در پشتی و از کلیلای ماشین های چاپ برد و از اون بر انداختم توی خیابونی که به لاله‌زار می‌رفت و من دیگه روم کم شد. خلاصه
آقای خرسندی، در اینجا میخوام ازتون خواهش کنم یک آهنگ یا ترانه که یادآور اون روزهاست برای شما، یا هر آهنگی که مورد علاقتونه نام ببرید تا در اینجا پخش کنیم.
من فکر اینجا رو کرده بودم برای اینکه گفتم که مثل که تبالوزه بود، زمین مست بود، آسمان مست بود. یک ترانه هستش که آقای علی اصغر شاهزادی خوندن، من روی یوتیوب دیدم، بیژن ترقی شعرش رو گفت، آقای علی تجویدی آهنگش ساختن و تلویزیون شهبازی ها تنظیمش کرد. اینجا نوشتم تار گلی شهناز و تنبک استاد اسماعیلی هم هم باشه به اسم جام مدهوشی. من خیلی دوست دارم که اینو بشنوید.
چرا علت انتخاب این ترانه خاص چی هست؟
گفتم که این منو یاد این که این ترانه میگه که زمین مست بود، آسمان مست بود، باغ مست بود، باغبان مست بود، اون روزهای انقلاب، اون هوا تبالودگی و مستی که اصلا هیچ کسی معلوم نبود چیکار میکنه و اون هجیان گویی ها و اینا همه پیش آمده بود. این ترانه به طرز البته ریبایی اجدا شده، اما منو یاد اون روزگار مستی زنین و زمان میندازه که ما رو به این روز انداخت.
میشنویم.
میام ای خانه مست و می کشان مست، می کشان زمین مست و زمان مست. زمان مست، آسمان نسیم از حلقه زلف تو بگذشت، چمن شد مست و باغبان مست، باغبان
در اینجا گفتگو رو ادامه میدیم. آقای خرسندی، یکی از کارهای شما که در اون روزها خیلی هم سر و صدا کرد منظومه بود با عنوان اسم شب، که تا اندازه فکر میکنم یادآور و توصیف خوبی است از اون روزهایی که به قول شما تب و تاب داشت مسائل انقلابی. میدونم خیلی طولانیه، ممکنه بخشی از اون رو برای شنوندگان رادیو فردا بخونید؟
شرمنده هم از اینکه طولانی آقای، ولی باشه. این سواق درست بود که اسم شب میپرسیدن کرد اینجا به اونجا میخوای بری. اسم شب چیست؟ یه مقدارش ادا بود به گمان من، هیچ اتفاق قرار نبود بیفته. ره گذر ایست، از کجایی تو؟ اسم شب چیست؟ از کجایی تو؟ اسم شب را بگو اگر دانی، به چه مقصد در این خیابانی؟ اسم شب هرچه هست بیخبرم، آمدم نان بگیرم و ببرم. خانه‌ام در همین خیابان است، به گمانم که اسم شب نان است. نه گمان میکنم وطن باشد، اسم ایران خوب من باشد. ره گذر پیش از این مشو پر رو، حرف خود را بسنج و بعد بگو. گفتم ایران مگر بجز این است، نکند اسم شب فلسطین است. نیست امشب حواس من کامل، بچه ها گشنه‌اند در منزل. گر به من اندکی امان بدهی، فرصت ابتیاع نان بدهی، باز میگردم و سر فرصت در همین باره میکنم صحبت. اینجا دقت میکنیم که قبلی همون 40 سال پیش اوایل انقلاب گفتم ایران مگر به جز این است، نکند اسم شب فلسطین است. توجه شده که اینها میخواهند که اون بری برند و ایران ما رو به هر حال فدای یک سری جریان بکنم. بیاین که یادم بره بگم که دل من همچنان به همواره البته با خلق فلسطین هست و خواهد بود. بعد این رهگذره اسم شبای مختلفی میگه تا اینکه میرسه به اسم شبایی که دیگه الان رایج شده. میگه اسم شب کرده تازگی تغییر، جور و جور میشود تفسیر. اسم شب قتل روزنامه فروش، نشریات چپی کتک خاموش. اسم شب روزنامه زوری، سرمقاله مقاله دستوری. اسم شب اجتماع خط نشان، دم آیندگان دم کیهان. اسم شب حمله روزنامه نویس، نه حمایت نه دادرس نه پلیس. اسم شب باز کوکتل مولوتوف، متعصب جسه کلاشنیکوف. اسم شب بی نزاکتی پرخاش، به تو مربوط نیست ساکت باش. اسم شب انقلاب سربسته، جلسه در اتاق دربسته. اسم شب کارهای پنهانی، رهبران جدیدن ایرانی. اسم شب دادگاه صحرایی، به گمانم ز کافه می آیی. خواب کن مست ظاهرن بلفرز، لخت شلاق مفسد و فلعز. مثل سابق کمیته ساباکی، بزنیدش چه کاره بود شاکی. و این همینطور با کنایه اسم شبهایی رو که باید به هر حال رایت شده میگه. و بعد اسمهای شبهایی که دلخواه خودشه میگه. اسم شب ناامید، شک، تردید. اسم شب ترس، اسم شب تهدید. اسم شب هرچه بود اینها بود که همیشه مزاحم ما بود. باز اگر هست بنده بی خبرم، آمدم نان بگیرم و ببرم. اصل من هیچ انتقاد نبود، روی من این همه زیاد نبود. نیستم بنده مفسد و فلعز، هستم البته مفلس و فلعز. گر زدم حرفهای نامطلوب، کلم گرد بود بیمشروب. باز افسار خیش بل کردم، فرصتی بود درد دل کردم. تو بزرگی و من خطاکارم، از تو امید مغفرت دارم، در سیاست خلاصه بی نظرم، آمدم نان بگیرم ببرم. اینها تو نشریات اون موقع چاپ شد، توی زن روز و توی تهران مصور، که حتی آقای مسعود بهنوت هم این رو با صدای خودش روی یه نوارایی که میداد به عنوان به اسم کانال دو خوانده است و اون موقع در دسترس مردم قرار گرفته. آخرش هم میگه که این آرزو میکنه، میگه اسم شب انقلاب بوده کاش، شب نبود آفتاب بوده کاش، اسم شب نور روشنی خورشید، اسم شب عشق زندگی امید، اسم شب روز روز دلشادی، اسم شب صبح صبح آزادی، که پاسداره میگه ره گذشت این ترانه ها کافیست، اسم شب هیچ یک از اینها نیست، عجل امشب گرت امان بدهد، باش تا صبح دولتت بدمد.
از دمیدن صبح دولت گفتین، در همان روزها در ماه در واقع بهمن ماه قبل از اینکه به ایران برگردین، چه تصور و احساسی داشتین آقای خرسندی؟ یا فکر میکردین که حاصل انقلاب یک حکومت دموکراتیک و ملی خواهد بود؟
حقیقتش وقتی که دولت زنده یاد دکتر شاپور بختیار تشکیل شد، من به وضوح یادم در اینجا و دوستانی که در ایران باشون تماس داشتیم، تکلیف خودشون رو نمیدونستن که آیا ما به نتیجه رسیده ایم و آیا اون حکومت ملی که میخوایم همینه که الان شاه با عقب نشینی خودش عرضه کرده. تقریبا 24 ساعت طول کشید تا خبر شدیم که آقای خمینی در نفل شاتو نپذیرفتن و گفتن که نخیر بختیار باید بره. اون موقع بود که یه مقدار آرزوهای ما رنگ باخت و دیگه نمیدونستیم که چه خواهد شد، اما به هر حال آرزومون این بود که به یک حکومت در واقع ماها اگر برگردیم به گذشته در زمان شاه، ما اصلاح طلب بودیم نه برانداز، منتها فرصت اصلاح طلبی توی اون مملکت نبود، کسی نمیتونست حرفی بزنه که وقتی که پادشاه مملکت حتی دو حزب زیر فرمان خودش، ایران نوین رو که مال هویدا و دار دستی او بود و حزب ملیون رو که مال آقای اسدالله علم رفیق خلیفه شاهنشاه بود، حتی این دو رو پادشاه بر نتافت و حزب خودش رو درست کرد به اسم حزب رستاخیز و بعد گفت که هر کس این حزب منو قبول نداره بیاد پاسپورتشو بگیره و از مملکت بره. هیچ شایسته نبود از پادشاهی که با ملت خودش چنین رفتاری بکنه و اونها رو بخواد نفی بلد یا نفی وطن بکنه به قیمت اینکه همه رو بیاره زیر حزب خودش. در نتیجه میتونم بگم که فرصت اصلاح طلبی و این حرفا نبود، به همین دلیل به مردم تخت گاز رفتن. به قول این یه بیتی که میگه چه کس انداخت ایران را به ذلت، دو کس بودند شاهنشاه و ملت، برای اولین بار شاه و ملت دست به دست هم دادن تا چنین حکومتی رو روی کار بیارن.
آقای خرسندی، بعد از 40 سال در این بهمن 97، آیا فکر میکنید که اکثریت مردم ایران در سال 57 کار درستی انجام دادند که انقلاب کردند، یا فکر میکنید که این کار اشتباهی بود؟
ببینید، با معیار امروز نگاه میکنیم یا با معیار دیروز نگاه میکنیم؟ در آن زمان که بود و علیه اون ستمهایی که فرض کنیم که سواک میکرد به مردم، و اگر امروز آقازاده ها هستند، اون روز والا حضرت ها بودند، اگر امروز احمدی نژاد میگوید که من با الهامات غیبی در تماسم و با امام اعظم در تماس هستم، 50-60 سال قبل محمد رضا شاه همین رو میگفت و گفت، با این تفاوت که احمدی نژاد یک چه میدونم اسلام زده در کوچه پس کوچه های گرمسار بود و محمد رضا شاه پادشاهی بود، شاهزادهی تحصیل کرده سوئیس، و او هم میخواست با این الوهیتی به خودش میده و با لقبی که خدایگان به او میگفتند حکومت کنه بر مردم. اون روز رو باید نگاه کنیم ببینیم که باید مردم چه میکردن. این که امروز بگیم اون روز مردم اشتباه کردند دیگه مقداری بی‌انصافی در حق مردمه به گمان من.
و به عنوان سوال آخر، آقای خرسندی، آیا اصولا به نظر شما انقلاب یک راه حل سیاسی صحیح انقلاب یا اصولا بهتره که با اصلاحات کارها انجام بشه؟
پیشتر عرض کردم که اون موقع میتونستیم ما اصلاح طلب باشیم. الان این دو بیت میگه که با نومیدی امید ما همسو شد، با نومیدی امید ما همسو شد، یک مرتبه زیر پای ما جارو شد، در آرزوی جوجه شدن افسوسا مرغانه انقلاب ما نیمرو شد. اما امروز اگر ما قراره که بخوایم بدانیم بپرسیم که اصلاح طلب باید باشیم یا انقلابی، به گمان من هیچ کدام. ما فقط باید مملکتمون رو و ملتمون رو از شر یک حکومت کثیف و فاسد و ظلمانی نجات بدیم، و این گمان نمی کنم که با اصلاحات عملی باشه، و گمان نمی کنم یک چنین عمل ریبا و خیلی حتی اسمش انقلاب باشه. این یعنی که نجات انسان و بشریت از دست کسانی که هیچ از بشریت نیا مختم با هیچ کدوم از معیارهای دیگر علیه حکومت هایی که در حال هستند، این قابل تطبیق و مقایسه نیست. فقط باید ما رها بشیم.
به قربت گرچه گلبان بی شما گلان بویی که ما میخواهم نداره، آه کسی را می فرستم سوی تهران، بده دست مال دستت را بیاره، گاهی وقتا دل من پر میزنه پر میزنه میره تهرون خونه سر میزنه سر میزنه میره با خاطره هاش حال میکنه بعد میگرده دوباره در میزنه دل من پر میزنه اون شهر شما خوب جایی بود خوب جایی بود خونتون هنوز پر از زیبایی بود خوب جایی بود گلی که کاشتی تو باغچه از هنوز عکس تو بر سر تاقچه از هنوز اما مادر دو تا چشماش به دره که عزیزش هنوزم در سفره شبا وقتی به چشاش خواب نمیره حافظو بر میداره فال میگیره چشماش به دره که عزیزش هنوزم در سفره شبا وقتی به چشاش خواب نمیره حافظو بر میداره فال میگیره بایی وقتا که هوایی میشه